و همیانان عزیز و ارجمند هم اجازه بیقید تقل بابا کنیم بیریم خدمت آقای دکتر اسماعیل نوریالا کجا تشریف دارن در واژه خانه. میدونیم که روزانه میلیون ها واژه فارسی در دنیای مجازی مبادله میشه، این هم یه اتفاق بی سابقه است، یعنی یه فنومن، یه پدیده نو و جدید و ده ها واژه جدید داره بر پایه اختراعات تازه وارد زبان فارسی میشه. بحث رو دنبال میکنیم آقای دکتر اسماعیل نوریالا. دکتر نوریالا درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فرهیده و شنوندگان عزیز این برنامه.
امیدوارم حالتون خوب باشه. با سرما چه میکنید در دنور؟
نه امروز هوا خیلی خوب بود.
خوب بوده؟
بله بعد از دو بار برف پشت سر هم امروز هوا خیلی خوب.
شما شانس بزرگی دارید که دماوند در برابرتونه، در حالی که
بله ای کوه ایونز ای دماوند
کوه ایونز ای دماوند. خب گوش میکنیم دکتر نوریالا. سراپا گوش
از کنم که من در این ده جلسه گذشته تمام تمرکز رو گذاشتم روی حیثیت های مختلف یک واژه و هفته گذشته به یه وجه جدیدی از زندگی واژه ها اشاره کردم که به خصوص امروزه با عنوان هنر نقاشی با خط شناخته شده و امری جا افتاده محسوب میشه و در زبان فرنگی حتی بهش میگن تیپوگرافی یا تایپوگرافیکس. در این هنر خط نوشته میتونه به کلی از زبان جدا بشه و زندگی مستقل خودش رو پیدا کنه و در نتیجه شکل کاملا جای معنا رو بگیره. در این مورد تعریف های جالبتر و جدیدتری از خط رو میتوان پیدا کرد. من خودم چندی پیش مصاحبه ای رو میخوندم با هموطنی به نام مسلم ابراهیمی که در فنلاند زندگی میکنه و تیپوگرافی فارسی رو در آنچه که بهش هنر محیطی میگن به کار میبره، یعنی که در محیط باد تابلوهایی رو میارد میذارد برای نگاه کردن عابران و او تابلوهای خودش رو با استفاده از خط فارسی در یک محیط غیر فارسی میسازه که خب در این کار دیگه واژه ها یه نوشته شده یه روی تابلو برای تماشاگران معنایی ندارن و تنها مجموعه ای از خطوط شکیل رو به وجود میارن که در قلمرو نقاشی تجریدی و انتزاعی بیشتر جا میگیره تا در هنر خطاطی. ابراهیمی در این مورد توضیح میداد که خط در تیپوگرافی بیشتر یک عنصر بصری است تا یک واژه معنیدار و در نتیجه دارای ضوابط زیباشناختی خودشه. او در پاسخ به این پرسش که اصلا تعریفشون از خط چیست به خبرنگار مجله فنلاندی تورسو میگفت من فکر میکنم خط نمود مشخصی از حرکته و حرکت هم سرمنشأ زندگیه. موجودات پیوسته در حال حرکت هستند، حرکتی که همیشه بین دو نقطه مهم انجام میشه، حرکت یک مسافر از مبدأ تا مقصد، حرکت عاشق به سوی معشوق یا حرکت از تولد تا مرگ. بنابراین در تفسیر جدای از این که یک عنصر شکل باشه یا خط یا حتی حجم، اگه چشم را از جایی به جای دیگه منتقل بکنه خط محسوب میشه. به این ترتیب ابراهیمی با خط فارسی شکل‌های واجد حرکت بصری رو به وجود میاره که برای مخاطب فرنگی دارای معنای خاص و کلامی و زبانی واژه ها نیستن و همین وجه نوشتاری واژه ها بدون توجه به معنایی که با خود هم میکنن میتونه به صورت جدیدی تخیل برانگیز باشه، چرا که شکل‌های یک خط برای خودشون دارای هویتی میشن که میتونن اثرات مختلفی رو در مغز ما بگذارن و واژه ها رو از این حیث نیز برای هر کس به صورت یگانه معنی دار کنن یا خاطره خاصی رو در ذهن مخاطب برانگیزن. شاید بد نباشه که در اینجا اشاره بکنم به یک خاطره ای که در این مورد دارم. یادمه که سالهای پیش دوست و شاعر شوخ طبع ما احمد رضا احمدی سالها پیش در مورد نام فامیل دوست مشترکی که نخجوانی خوانده میشد میگفت تو هیچ توجه کرده ای که اسم نخجوانی در نوشته شدن به خصوص به خط نستریخ چه پیچ و تابی داره؟ پر از غیر کمله، نون از اون بالا و وقتی که میخواد به یا آخر برسه یا باید در خب و جیم پیچ و تاب بخوره و یا مواظب باشه که از این پله ها نیفته. و حالا که سخن از نام اشخاص شد فکر کردم بعد نیست که امروز کمی هم در مقوله نام ها که البته نوعی واژه هستند اندکی تأمل کنیم. نام یا اسم، حالا میتونه اسم شخص باشه، میتونه اسم پدیده باشه، اسم اشیا باشه، یا حتی اسم افعال باشه مثل رفتن گفتن، یا همه اسم هستن. اسم مهمترین کلیدیه که با اون میشه صندوقچه خاطره رو گشود. خاطرات یا بازمانده های تجربه های ما در ذهنمون میتونن مطبوع و نامطبوع باشن، دردناک و لذت بخش باشن، شیرین و تلخ، اندوهناک و شادی‌آور، ترساننده و تشجیع کننده، آرامش بخش و دلهره آور. و از میان کلیدهایی که در خاطره ای رو میگشایند اغلب میشه به نام اشخاص و اماکن و حوادث اشاره کرد. شاید یکی از مشهورترین گشودنهای مکنونات دل به وسیله نام و اسم رو بشه در اون داستان مشهور مثنوی مولوی پیدا کرد، اونجا که شاهی دل به معشوق کنیزی میبنده، به عشق کنیزی میبنده در واقع، اما کنیز که از دیار دیگری آمده رنجور و سخت مریض و شاه در التهاب. و مولوی میگه، حالا من میخوام یه تکه های از این قصه مولوی رو براتون بخونم. میگه شاه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خسته ام، درمانم اوست، اما از طبیبان کاری بر نمیاد. هر چه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. و بالاخره میگردن و یک طبیبی رو پیدا میکنن که مدعی میشه که میتونه این کار رو بکنه و شاه با او صحبت میکنه. یک قصه رنجور و رنجوری بخوان، بعد از آن در پیش رنجورش نشان، رنگ روی و نبض و آروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. دید رنجو کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. چه کشفی کرد؟ کشف کرد که رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز می پرسید از جور فلک. با حکیم قصه ها می گفت فاش، از مقام و خواجگان و شهر و باش. سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و دستنش می داشت هوش. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. یعنی در اینجا مولانا میگه که این نام اون شخصی که این رنج رو برای او فراهم کرده کلید مسئله است. و عرض کنم که حالا بقیهش رو براتون بخونم که دنبال این میگردی که با چه نامی مریض منقلب میشه و قلبش شروع میکنه به تپش هایتون. یه شهر شهر رو خانه خانه قصه کرد، نه رگش جنبید و نه رخ گشت در. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چوغند. نبض جست و روی سرخ و زرد شد، و سمرقندی زرگر فرد شد. چون به زنجوران از چون به رنجوران حکیمی راز یافت، اصل آن درد بلا را باز یافت. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سهرها خواهم نمود. باری ماموران شاه میرن این زرگر سمرقندی رو برمیدادن میارن پیش شاه، و شاه هم که داستان رو شنیده کنیز رو به زرگر میبخش و داستان به خوبی و خوشی پایان میگیره. با این توجه که مثل اینکه شاهان اون موقع خیلی روامدارتر از امروزیان بودن، که وقتی میفهمیدن که عشقشان عاشق یه شخص دیگه، به جای اینکه سر هر دوتا شده به سبک داعش رو بردن، معشوق رو تقدیم زرگر سمرقندی میکردن. بگذاریم و قصدم این بود که بگم واژه ها دارای قدرت های روانی فراوانی هستند، چرا که هر کدومشون یک کلید برای خاطرها و عاطفه های ما محسوب میشن. برخی نشاط میارن، برخی افسرده میسازن. حافظ میگه غلام آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. امیدوارم که عرض کنم که در هفته پیش رو از این کلمات آتش افروز بیشتر بشنویم، و من در هفته آینده اگر عمری باشه به بقیه این مطلب خواهم رفت.
تشکر، عمر شما بلند.